بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
خبرگزاری لاله ها مخابره می کند: از زمین ایران، از خاکی که تا همیشه بوی ایستادگی می دهد. نام شهدا آرام و روشن در نبض زمان جاری است. ایران خطه قهرمانان و سرای دلیران بی ادعا است و ما راویان فداکاری قهرمانان ایرانیم در پلاک 8. به نام خدای لاله ها، به نام خدایی که شهید رو شاهد همیشه تاریخ قرار داد. خانم آقایان، همراهان پلاک 8 رادیو ایران، سلام، وقت شما بخیر. در ششمین روز از دی ماه، من آرش احمدی به اتفاق همکارانم از معبر پلاک 8 رادیو ایران که نماد قهرمانی ها، دلاوری ها و جان نثاری های سربازان وطن از دیروز تا امروز بوده، همراه شما. اینجا پلاک 8، پلاکی پر افتخار که در خیابان ایران نصب شده، خیابانی که مهد دلیران و رشیدان و فرماندهان این آب و خاکه، خیابانی با مردمانی دلیر و غیور. امروز هم پلاک 8 رو همراهی بفرمایید که در این مجال چند دقیقه بخش‌های متنوعی رو براتون تدارک دیدیم. تقویم ایران رو ورق می‌زنیم و می‌رسیم به ششم دی ماه، روزی که یکی از شهدای غیور مدافع حرم در این روز و در 55 سالگی آسمان ایثار و جوانمردی پرکشید، شهید مدافع حرم سید حمید تقوی فر. سید حمید که زاده یکی از روستاهای اهواز بود، قبل از پیروزی انقلاب در برگزاری کلاس قرآن نقش داشت و در جلسات سخنرانی شیخ احمد کافی حضور پیدا می کرد و با فعالین انقلابی ارتباط داشت. سید حمید از طریق همین فعالین انقلابی نوار و اعلامی‌های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را دریافت و در روستای خودشون توزیع و در راهپیمایی‌ها شرکت می کرد و در 18 سالگی نماد یک جوان انقلابی بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ابتدا وارد کمیته‌های انقلاب اسلامی شد، سپس به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اهواز در آمد و در نهایت در واحد اطلاعات و تحقیقات سپاه مشغول کار شد. جنگ ایران و رژیم بعث عراق که شروع شد، سید حمید موندن رو جایز ندونست و مسئول هماهنگی اطلاعات سپاه سوسنگر شد. در سال 1361 به عنوان فرمانده سپاه حمیدیه منصوب شد و سال 1362 به مدت یک سال فرماندهی سپاه شادگان رو از طرف فرماندهی منطقه 8 و بر عهده گرفت و بعد از اون هم هر جا بهش نیاز داشتن آماده دفاع از ایران بود. جنگ تموم شد، اما رسالت سید حمید تموم نشده بود. در سال 1391 از سپاه بازنشسته شد و به سازمان بسیج رفت. پس از اشغال بخشی از عراق توسط داعش، با وجود بازنشسته بودن به عنوان مشاور نظامی به کمک مجاهدان و مردم عراق رفت. سید حمید به دلیل تسلط به زبان عربی، آشنایی به موقعیت جغرافیایی کشور عراق، مورد استقبال مجاهدین عراقی قرار گرفت. سید حمید بالاخره مزد جهادش رو گرفت و سرانجام در ششم دیماه سال 1393 در منطقه عمومی سامرا طی عملیات دفاع از حرمین عسکریین به شهادت رسید. در اوج گمنامی چنان جایگاهی در نبرد با داعش داشت که شهید قاسم سلیمانی شخصاً برای تشییع وی به اهواز اومد. روحش شاد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، این جانب سید عبدالامیر تقوی‌فر، برادر شهید سید خسرو تقوی‌فر و برادر شهید مدافع حرم سید حمید تقوی‌فر. ما اصالتا در روستای ابودبس زادگاه پدرمون است، پدری و پدر بزرگمون و خانوادمون تقریبا اونجا شکل گرفت. شهید بزرگوار سال 1338 به دنیا اومده. این شهید بزرگوار دورای کودکی شد اهواز بودن و روستای ابودبس و دوران دبستانش رو تکمیل کرد، دوره راهنماییش رو با اخوی موسید مجید در کوت عبدالله به پایان رسوندن و دوره متوسطه یا دبیرستانشون خودش رو اسد مجید هم در چند منطقه از اهواز مثل حسیرآباد و دبیرستان سعدی تکمیل کردن.
شهید تقوی از دوستان بسیار نزدیک بنده بود. خیلی من شهید تقوی رو دوستش داشتم به دلیل اینکه خب با ایمان بود، با تقوا بود.
ایشون مصادف شد دوران نوجوانیشون و جوانیشون با دوره مبارزه با ساواک و حکومت ستمشاهی پهلوی بود که تقریبا سال 55-56 ایشون فعالیت‌های انقلابیشون از اون تاریخ شروع کرد.
شهید تقوی یکی از فرزندان ملت بود که بنا به فتوای حضرت امام در دوران انقلاب پا به پای دیگر مردم استان و خوزستان در انقلاب شرکت کرد و با پیروزی انقلاب در مراحل مختلف انقلاب حضور داشت.
خب بعد از پیروزی انقلاب به سپاه پیوست، در سپاه فعالیت‌های زیادی داشت.
ابتدای انقلاب ایشون وارد سپاه پاسداران شد. من از اون تاریخ با ایشون آشنا شدم.
بحث دفاع از میهن و کشور اسلامی بود که ایشون وارد صحنه شدن و فعالیت‌های اطلاعات و عملیات تقریبا منطقه سوسنگرد اون اوایل که محاصره شده بود با کمک چند تا دیگه از دوستا که اومده بودن از استان‌های دیگه طرح‌ریزی و عملیات آزادسازیشون رو به عهده گرفتن.
شهید تقوی از دلاور مردانی بود که هم در دفاع مقدس حضور چشمگیری داشت، هم پدر ایشون به شهادت رسید، هم برادر ایشون به شهادت رسید و هم خود این شهید عزیز ما در دوران دفاع مقدس جانباز شدن و بارها تا دم شهادت پیش رفتن.
شهید تقوی جز نفرات اولی بود که تشکیلات اطلاعات مستقر در جنوب را اندازی کردن با کمک و همیاری دوستاشون. خلاص فعالیت‌هاشون شروع شد. فعالیت‌های رزمی اونچنان نداشت، بیشتر شناسایی و عملیات‌های برومرزی بودن.
شهید تقوی بعد از اینکه بازنشست شد و زمانی بود که دیگه در از داعش به عراق و سوریه ورود کرده بود، در سوریه و در عراق، شهید تقوی با توجه به تجربه‌ای که در دفاع مقدس داشت، اونجا به عنوان یکی از فرماندهان عالی رتبه چند تا یگان رو اونجا تشکیل داده بود که خب به دلیل شجاعتی که از خودش نشون داده بود در چند نقطه از عراق ایشون فرماندهی کرد و به پیروزی‌های بسیار بزرگی دست پیدا کرد.
مرتب من می‌دیدم رفت آمداش و مهماناش و تماس‌های تلفنیش با کشور عراق و دوستاش خیلی زیاد شده بود. اخبار می‌گرفت، اطلاعات پیگیری می‌کرد. مرتب بناش این بود که هر طور شده تو این مبارزات شرکت کنم.
افرادی چون شهید تقوی بسیار تأثیرگذار بودند در پیروزی عراق و الحمدلله ایشون تأثیرش طوری بود که خودش دیگه نفوذ کرده بود در بین جوانان عراقی و بسیار شهید تقوی رو مردم عراق دوست داشتن، به شکلی که فرماندهشون شده بود و دیدن شجاعتی که از خودش نشون میده تو صحنه عمل و در هر جایی که فرمان میداد نیروهاش حرکت میکردن و به پیروزی میرسیدن.
و آخرین عملیات که آزادسازیه و جلوگیری از محاصره شهر بغداد و سامرا باشه، تعریزی میکنه عملیاتشو، همه کاراشو انجام میده، نقشه برداری، فیلم برداری هوایی و شناسایی خطوط داعشی ها رو و موازه دشمن و موازه خودی رو تمام مرتب ردیفشون میکنه و بنا شد عملیات که با توافق مبارزین و خصوصا نیرو قدس، خب به خاطر مسائلی یکی دو روز عقب میفته و روز شنبه صبح اول صبح دستور عملیات صادر میشه. ایشون هم روز پنجشنبه و جمعه یا قبلش میره بررسی میکنه موازه و نقشه ها رو، بعد گردانایی که باید تو عملیات شرکت بکنم توجیهشون میکنه تک به تک گردانا، شما از کدوم محور برید، شما از کدوم محور برید، ابتدای عملیاتون کجاست، انتهاش کجاست، کجا باید دست بدید و هم دیگه، و همه رو تعریزی میکنه و توجیه میکنه. روز شنبه صبح عملیاتشون آغاز میشه
و در همین موضوعات بود که خداوند توفیق شهادت و پیوستن به برادر و پدر بزرگ بارش رو به ایشان عنایت فرمودن. حق شهید تقوی شهادت بود و خداوند هم این توفیق شهادت رو نصیبیشون کرد.
ممنون که از بین برنامه‌ها و رسانه‌های مختلف همراه پلاک 8 رادیو ایران هستین. دوستان، پلاک 8 یادآور کسانی که در راه این میهن از جانشون گذشتند. صحبت از شهدای ترور، بازخوانی روایت مردان و زنانی که در کوچه ها و خیابون‌های شهرشون به ناگاه آسمانی شدن، بی سلاح اما استوار، بی هیاهو اما ماندگار. تروریسم هزاران تن از مردم بیگناه کشورمون رو بعد از انقلاب به خاک و خون کشید. ایران یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم در بین کشورهای جهانه. جنایتکارترین این تروریست ها سازمان مجاهدین خلق یا منافقین بودند. برخی از این ترورها کاملا هدفمند و به منظور ضعیف‌تر شدن نظام جمهوری اسلامی ایران بوده که در بخش زیادی از اون هم مردم عادی کوچه و خیابان قربانی میشن. این ترورها و این جنایت‌های ضد انسانی و کوردلانه از بدو و انقلاب تا کنون در حالی توسط عوامل تروریستی وابسته به استکبار جهانی صورت می‌پذیره که در کمال تأسف با حمایت و سکوت کشورهای مدعی مقابله با تروریسم همراهه. اما بدیهیه که این جنایت‌ها هیچ خللی در اراده و عزم ملت برای پیشرفت و توسعه در حوزه‌های مختلف ایجاد نخواهد کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سید محمد جواد هاشمی نژاد، فرزند شهید آیت الله سید عبدالکریم هاشمی نژاد هستم. در سال 1360 به دست منافقین به شهادت رسیدم. شهید هاشمی نژاد در سال 1311 در شهر بهشهر مازندران متولد شدند و برای آموزش به روستای کوهستان در اطراف مازندران نزد آیت الله کوهستانی رفتند و بعد از اتمام اون دوران قم رفتند و در نزد اساتید قم مشغول به تحصیل شدند. استادانی نظیر آیت الله بروجردی، حضرت امام، آیت الله محقق داماد و بقیه اساتیدی که بودند مشغول تحصیل شدند و تقریبا در حدود سن 25 سالگی به اجتهاد رسیدند و همزمان ایشون چون خطیب بود در شهرهای مختلف منبر می‌رفت، منبرهای او با اقبال بسیار زیادی مواجه بود. در شهر مشهد اون موقع در سال 1343 لایحه تصویب شده انجمنهای ایالتی و ولایتی دولت رو به بحث و نقد و انتقاد کشید و در یکی از همین شبها حکومت پهلوی یورش میبره به مسجد برای دستگیری او، که این یورش حکومت منجر به شهادت دو نفر و زخمی شدن گروهی میشه. در سال 1350 بود که او دستگیر میشه و در استان خراسان ممنوع میشه صحبت و سخنرانی کردنش و به خاطر همین موضوع هم بیشتر برای سخنرانی کردن به شهرهای مختلف دیگه دعوت میشد و استانهای دیگه حضور پیدا میکرد و این قضیه تا یک دو سال بعد باز هم منجر به دستگیری او میشه در اصفهان و برای همیشه در همه کشور ممنوع میشه منبر رفتنش و بسیاری از ایام مجدداً او دستگیر میشد و آزاد میشد و تا سال 1356 اوائل انقلاب اسلامی ایشون در زندان بود و وقتی از زندان آزاد میشه با تظاهرات های خیابانی مردم مواجه میشه و با توجه به این که ایشون زندگی سیاسی خودشون رو از سال 1337 شروع کرده بودن و همپای نهضت حضرت امام در سال 42 هم چون ادامه زندگی سیاسیشون رو به صورت گسترده داشتن، طبیعی بود که جزء رهبران فکری انقلاب اسلامی محسوب میشد و شروع حرکت‌های انقلاب اسلامی ایشون رو یکی از کسانی قرار داد به طور طبیعی که جزء محورهای اصلی گرداننده صحنه‌های انقلاب اسلامی بود، تا اینکه خب انقلاب اسلامی به ثمر رسید و مسئله اصلی اینها و دغدغه اصلی اینها این بود که چه کنن که بتونن دستاوردهای ملت ایران رو که انقلاب اسلامی بود این رو حفظش بکنن و لذا حزبی رو به وجود آوردن برای اینکه مردم به صورت گسترده بتونن هم در اون شرکت بکنن، هم انقلاب اسلامی بتونه کادر سازی داشته باشه برای اداره کردن جامعه. و لذا حزب جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد با محوریت جمعی از مجتهدین و پایه‌گذاران انقلاب اسلامی. در مشهد هم خب شهید هاشمی نژاد توانست مجموعه‌ای رو درست بکنه که بتوانند در مقابل گروه‌های انحرافی نظیر منافقین هم به شدت با این جریان مبارزه می‌کرد و یکی از اهداف مورد کینه و بغض اونها در استان خراسان شهید هاشمی نژاد بود و ما شاهد بودیم یکی دو سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز نگذشته بود منافقین مثل بسیاری از گروهک‌های دیگه سلاح کشیدن روی مردم و رهبران انقلاب اسلامی در عرض چند ماه در سال 1360 در حالی که کشور در حال جنگ بود و در محاصره اقتصادی آمریکا بود، اینها هم از داخل در جهت کمک به این عوامل استکبار سلاح رو مردم کشیدن و رهبران انقلاب اسلامی رو شروع کردن به ترور کردن. با این نگاه که در حالی که کشور هنوز تازه نوپا هست اگر رهبران انقلاب اسلامی ترور بشن و حذف بشن قطعا جامعه به هم میریزه و اونها قادر خواهند بود جامعه رو تصاحب بکنن، که ما شاهد بودیم در عرض چند ماه شخصیت های نظیر رئیس دیوان عالی کشور، رئیس جمهور، نخست وزیر در شهرهای مهم، ارکان مهم اون استانها نظیر شهید هاشمی نژاد در استان خراسان رو به شهادت رسوندن. و خب این اتفاقی که اونها مد نظرشون بود طبیعتا نیفتاد و آگاهی مردم، هوشیاری مردم و حفاظت از دستاوردهای خودشون در انقلاب اسلامی باعث شد که پشت سر رهبری همچنان که در طول 45 سال گذشته محکم و استوار ایستادن، ایستادگی کردن و نگذاشتن نقشه های شوم دشمنان استعمارگر و عوامل اونها در کشور ما با ترور این بزرگان انقلاب اسلامی محقق بشه.
دوستان، پلاک 8 به فرهنگ مقاومت و معرفی قهرمانان ایران در طول تاریخ این سرزمین می‌پردازه. قهرمانانی که در بزنگاه‌های سرنوشت‌ساز، عروس‌های انقلاب و سال‌های دفاع مقدس 8 ساله تا حراست از امنیت کشور، دفاع از حرم و دفاع مقدس 12 روزه نقش‌آفرین بودند. امروز هم راوی زندگی یکی از همین قهرمانانیم. شهیدی از شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه. همه چیز از یک تماس شروع شد. نه، بهتر بگم از یک دلنگرانی مادرانه. 2 روز مونده بود به سفر کربلا. مادر و پسر قرار بود دوباره به زیارت سیدالشهدا برن، اما علی این بار جمله‌ای گفت که دل مادر رو لرزوند. مامان، امسال شاید نتونم باهات بیام، خودت برو. و مادر در پاسخ گفت نه علی، من بدون تو کربلا نمیرم. 2 روز بعد علی شهید شد، شهادت در اوج جوانی. پیکر شهید علی مختاری 3 روز پس از حمله و از زیر آوار بیرون آورده شد. اون رو از روی انگشتری که دوست داشت شناسایی کردند. گویا خدا خواسته بود اون قطعه کوچک فلزی برای همیشه نمادی باش از شرافت و ایمان. مادر با آرامشی عجیب از محل دفن فرزندش می گفت که سالها بود هر بار می رفتیم امامزاده حسن کرج، می دیدم بین 2 شهید یک مزار خالیه. همیشه با خودم میگفتم کی قرار اینجا دفن میشه؟ کی لیاقت داره اینجا آروم بگیره؟ و حالا علی من اومد و بین این 2 شهید به خاک سپرده شد. علی مختاری جوان 23 ساله اهل کرج از شهدای اقتدار کشور بود که در 23 خرداد در حمله موشکی رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. روحش شاد. سلام ما به شهیدی که عشق زنده از اوست، کسی که خون خدایش دویده در رگ و پوست. دوستان عزیز، به پایان پلاک 8 امروز رسیدیم. تا پلاک 8 دیگه و مجالی دوباره برای سلامی نو، حق یار و خداوند نگهدار شما.
بسه کشتی ها غرق نشه مامان، عمیقه ها،
مثل دریاست.
نسل جدید سینگ های استیل البرز به دریا میماند. خرید بلیت اتوبوس به سر تا سر ایران از تمام شرکت‌های اتوبوسرانی و پایانه‌های کشور. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
این آگهی با احترام ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور است. سرای ایرانی با افتخار تقدیم می کند. فروش اقساطی ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور با شرایط استثنایی. کلیه لوازم منزل را از بازار تخصصی لوازم منزل بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و حتی بدون مراجعه به بانک خریداری کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتشو گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا، کجا میتونم؟
جانم، ابزار میخواد؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهار راه بالاتره.
نه نه نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها، بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هر چی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی از خاوران خیزد، فریاد انسان ها از نای جان خیزد، اعلام طوفان ها از هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
این دست غیب است که این تحولات را در کشور ما ایجاد کرده است. اگر شما گمان کنید که تمام بشر و تمام قوای انسانی جمع بشند و بتوانند یک قلب را تحویل و تحول بدند، هرگز نخواهد شد. این خداست که در یک شب کأنه قلب‌های این ملت را متحول کرد و تمام این ملت را در مقابل اون قدرت‌های بسیار عظیم شیطانی به ایستادگی واداشت و دست همه قدرت‌ها را از کشور شما کوتاه کرد. و این قدرت الهی است که به عزیزان ما که آواره شدند از محل خودشون قدرت عنایت کرده است که در مقابل نارسایی ها و در مقابل زحمت ها و کمبود ها ایستادگی کنند، بلکه خودشون کمککار باشند. و این قدرت الهی است که شما جوان ها را وادار می کند که در بنیاد مستضعفین به خدمت مستضعفین باشید. این ملت را خدای تبارک و تعالی با دست عنایت خودش و با قدرت کامله خودش قدرتمند کرد و متحول کرد به انسانهای الهی، انسانهایی که برای خدا قیام کردند و برای خدا ادامه میدند، برای خدا در جبهه ها جنگ میکنند و برای خدا در خارج جبهه خدمت میکنند، برای خدا در بنیاد مستضعفین خدمت میکنند و برای خدا زحمت و مشقت را خریداری میکنند. و این قدرت خدای تبارک و تعالی است که جوانهای ما را عاشق شهادت کرده است که این عزیزان بیایند اینجا و از آنها کسانی اصرار کنند که من دعا کنم شهید بشند و من به آنها عرض میکنم که پیروز باشید و انشاءالله ثواب شهید دارید.